همزمان با ایام 40 روز تشییع تاریخی و تدفین پیکر مطهر آقای شهید ایران، مراسم بزرگداشت آن رهبر عظیم و شأن و خانواده معظم ایشان از سوی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در تهران، قم و مشهد برگزار می شود. مراسم بزرگداشت قائد شهید حضرت آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه ای به این شهر برگزار خواهد شد. تهران امروز سه‌شنبه 27 مرداد از ساعت 17 تا 19 در شبستان مصلای امام خمینی رحمت الله علیه. قم چهارشنبه 28 مرداد پس از نماز مغرب و عشاء در حرم حضرت فاطمی معصومه سلام الله علیها. مشهد مقدس پنجشنبه 29 مرداد همزمان با شب شهادت امام حسن عسکری علیه السلام بعد از نماز مغرب و عشاء در حرم مطهر رضوی. از شما مردم قدرشناس ایران برای حضور در مراسم بزرگداشت رهبر شهید دعوت به عمل می آید. صبح سه‌شنبه 27 مردادتون بخیر. خیلی سپاسگزارم که در بخش اول برنامه‌های شبکه رادیویی تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز همراه ما هستید. روزتون همراه با سلامتی و خیر و برکت. ساعت 8:02 است. همراه بشید با همکارانم و برنامه کاف سلامت.
کافه سلامت.
بیا برم شک بکن زهال بد لالای لالای، بشین و هی ناله کن زهاغ بد لالای لالای.
دسترسی آسان به پزشکان متخصص در کافه سلامت.
معنی حافظه،
آرزوی ضبط نگهداری مطالب وقایع،
معنی آرزه،
اتفاق پیش آمد مرزش.
کافه سلامت شنبه تا چهار شنبه 8 تا 9 صبح.
کافه سلامت.
به نام او که نامش دواست. سلام، صبحتون بخیر باشه. در 27 روز از مرداد ماه 1405 همراه شما هستیم در کافه سلامت رادیو تهران. خیلی خیلی خوش آمدین، صبحتون بخیر باشه. الهی که تنتون سالم باشه، هم تن خودتون و هم اونایی که دوستشون داریم و عزیزانتون، و هیچ نیازی به مراجعه به پزشک نداشته باشین. اما ما در برنامه کافه سلامت تلاش میکنیم موضوعاتی رو انتخاب کنیم که بیشتر مورد توجه شما و مورد نیاز شما شنونده های نازنین هست. برای همین همراه ما بمونید. هر روز از ساعت 8 تا 9 صبح از شنبه تا چهار شنبه ما در کافه سلامت منتظر دیدار شما هستیم. شما هم میتونید ما رو ببینید. علاوه بر این که صدای ما رو از رادیو موج اف ام 94 بشنوید، میتونید تصویر ما رو هم از در واقع سایت رادیو تهران به نشانی رادیو تهران .ir و برنامه کاربردی ایران صدا دریافت بفرمایید. این باعث سعادت و خوششانسی ماست. ما امروز در مورد توده های خوشخیم و بدخیم کبدی بناست که صحبت کنیم و سوالات شما رو پاسخ بدیم و ابهامات شما رو برطرف کنیم. اگر در مورد این موضوع سوالی دارید، میتونید از طریق سامانه پیمک 3094 از کافه سلامت بپرسید، از طریق صفحه اینستاگرام ما به نشانی کافه اندرلاین سلامت اندرلاین 94 هم میتونید سوالات خودتون رو بپرسید. منتها تفاوتش اینه که اونجا شما تا ساعت 11 صبح فرصت دارید که سوال بپرسید. ما بین ساعت 9 تا 11 صبح هم سوالات شما رو دریافت میکنیم و پاسخ میدیم. در فضای مجازی هم رادیو تهران و کافه سلامت رو میتونید دنبال کنید، رادیو تهران پلاس نشانی ما در فضای مجازی. اما حالا بدون فوت وقت، در حالی که ساعت 8:05 است، همراه میشیم با آقای دکتر ابوالفضل نمازی، فوق تخصص گوارش و کبد و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. سلام آقای دکتر، صبحتون بخیر باشه، خیلی خیلی خوش آمدید.
من هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه کافه سلامت. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستیم، ان شاء الله که بتونیم سوالات شایع شنوندگان و بینندگان عزیز رو پاسخگو باشیم تو مدت
ان شاء الله. آقای دکتر، این توده های کبدی این روزا زیادتر شدن یا از قبلا هم بودن زیاد؟
حقیقت اینه که به خاطر وسایل تشخیصی که حالا خب بیشتر شده، تجهیزات بیشتر شده، حالا از سونوگرافی گرفته سی تی ام آر آی، وسایل تصویربرداری تشخیصی، معمولا اینا خب بیشتر به چشم میخورن، مشخص میشن. خوشبختانه اغلب خشکی من به صورت اتفاقی، ممکنه به یه دلیل دیگه اصلا سونوگرافی مریض مراجعه کرده باشه، به طور اتفاقی واقعا خیلی وقتا میان پیش ما و این هستش که معمولا هم خب جای نگرانی نیست. حالا در ادامه حالا انشاءالله بیشتر توضیح میدیم که کی مراجعه کنن، کی علائم خطر رو بیشتر مورد توجه قرار بدن و در واقع یه اطلاعات عمومی اگر داشته باشن خیلی از نگرانی ها خوب کاسته میشه و
خیلی
به جا هم مراجعه میکنن.
در مورد این اطلاعات عمومی که فرمودین یه توضیح بیشتر میدین در مورد علائمشه، یعنی علائم خاصی اگر در بدنشون دیدن باید مراجعه کنن؟
بله، حالا ما یه علائمی داریم تحت عنوان علائم خطر یا علائم به اصطلاح چراغ قرمز، یعنی این رو باید زودتر واقعا مراجعه کنن. من جمله چون بحث کبد هست و توده های کبد، یکی از اولین نشانه هایی که ممکنه در بیمار به وجود بیاد زردی هستش، که اولین جایی که زرد میشه توی بدن همون سلویا، همون سفیدی چشم هست. خیلی از این جهت خوب هستش که خب هم اطرافیان هم خود فرد ممکنه حالا تو آینه ببینه یا اطرافیان بگن چرا زرد شدی، یعنی علائمیه که به هر حال به کارت زردیه که باید مراجعه بشه، حتما پیگیری بشه. خیلی وقتا نه چیز خاصی نیست.
با چی ممکنه اشتباه گرفته بشه؟
چیزی که شایع هست زردی واقعی، از زردی که واقعا چیز خاصی نیست و چیز به هر حال نگران کننده نیست، بیشتر ما تو بچه ها میبینیم، اونایی که بیشتر میوه هایی میخورن که یه رنگدانه هایی به اسم کاروتن داره، مثل هویج، مرکب های مثلا بچه ها دوست دارن نارنگی، پرتقال، اینا را زیاد میخورن، اونا یه زردی دارن. منتها جالب اینه که بقیه جاها زرد به جز همون زردی چشم. تنها چیزی که اشتباه ممکنه بشه با کلن زردی که به خاطر بیماری های کبد یا خون ممکنه باشه، حالت به اصطلاح میگیم فیزیولوژیک یا حالت غیر نرمال غیر نگران کننده هستش که بیشتر تو این موارد داریم.
درسته. علائم خطر فرمودین، یکیش زردی چشم و صورت، دیگه
بله. دردهایی که واقعا ثابت بشه به خاطر خود کبد هست،
تو همون محل کبد.
بله بله، کبد به حالی عضو بزرگی از بدن هستش که در واقع بگیم قده های بزرگی هستش که سمت راست، زیر دنده راست، بالای شکم هستش. اگر دردی، حالا بعضی وقتا درد واضحه، بعضی وقتا درد مبهمه، ممکنه حالا همونجا باشه، ممکنه جایی هم تیر بکشه از اونجا، اگر که دردی تو این ناحیه باشه به هر حال مربوط به کبد، مجاری صفراوی، صفرا هستش که حالا معمولا ما اولین کاری که میکنیم سونوگرافی هستش که خیلی ساده است، ارزونه، دم دست میتونن انجام بدن که تشخیص داده بشه که واقعا به خاطر کبد هست یا نیستش.
آقای دکتر، حالا علاوه بر زردی چشم و صورت و دردایی که حالا توی کبد وجود داره، علامت دیگه ای هم هست که حالا خیلی آدم جدی نگیرش، یعنی که اصلا ممکنه خیلی از این توده ها بدون هیچ علامتی به وجود بیان و حالا بزرگ بشن، خطرساز بشن.
درسته. توده ها معمولا دو گروه هن، توده های خوشخیم، توده های بدخیم. خوشبختانه اکثر توده ها توده های خوشخیم هستن و خوشبختانه توده های خوشخیم اغلب بدون علامتن، خیلی رشدی ندارن یا رشدی اگر باشه خیلی آهسته، تا یه سال ها مثلا ممکنه 2 میلیمتر 3 میلیمتر خورده.
اینا چه عوارضی نشون میدن تو بدن همین خوشخیما؟
خوشخیما معمولا بدون علامت، مثل یه خال خوشخیمیه که روی پوسته، هیچ علائمی، بله هیچ مشکلی نیست، علائمی نداره، خود انکره بدخیم نمیشن، آرزه معمولا ندارن.
اگر خیلی
ندارن.
بزرگ بشن چه اتفاقی میفته؟ یعنی بدترین حالت برای این توده های خوشخیم اگر بخواین متصور باشین، اگر خدای نکرده بخواد حالا بدخیم هم نشه ولی حالت بدی ایجاد کنه، به کجا میرسه؟
بله اگر بخواد خیلی به هر حال رفتارش اسلام ما میگیم تهاجمی بشه، اینا معمولا رشدشون زیاد میشه، بزرگ میشن، درد ایجاد میکنن، چون فشار میارن به اطراف، حالا یا مجاری صفراوی، مجاری کبد، زردیه بیشتر میشه، درد بیشتر میشه، بعضی موقع ممکنه عفونی بشن.
توی گوارش هم ممکنه تاثیر بذاره؟
توی حالا گوارش معمولا خیلی نادره.
بله.
مثلا سیستم گوارشی معمولا اگر اتفاقی بیفته همون هولوش کبد هست.
بله.
اگر بخواد اتفاقی بیفته واقعا نادره، خیلی باید بزرگ بشه که پاره بشه، مثلا توی حفره شکم کیس پاره بشه، خونریزی بکنه داخلش که فشار بیاد به اطراف منتشر بشه، ممکنه که این حالت پیش بیاد. ولی اغلب خوشبختانه در واقع یه شاهد بیگناهی هستن، اتفاقی دیده میشن و مثل یه خالی هستش روی بدن، خالای خوشخیمی که حالا روی پوست هست، ما هم تشبیه میکنیم به اون صورت، مثل یه خالیه که حالا به هر حال فقط ظاهرشه، چیز کار خاصی نمیخواد،
نگرانی هم
نه، هیچ مشکلی ایجاد نمیشه. منتها چیزی که خیلی خیلی مهمه، چون طیف این توده‌های کبدی خیلی وسیعه، از خیلی خیلی خوشخیم بی سر و صدا تا ممکنه خدا نکرده یه درصدی بدخیم هم خب از اون ور باشه. یک چیزی که مهمه تشخیص، تشخیص قطعی باشه، خیلی وقتا واقعا سونوگرافی لازم نیست، ممکنه سی تی اسکن لازم بشه. سی تی اسکن معمولا میگیم سی تی اسکن رنگی، و رنگی توی چند فاز، چند فازی میگیم، یعنی باید خیلی دقیق رادیولوژیست ببینه اونا رو با دقت در حال مشاهده بکنه، افتراق بده. خیلی وقتا سی تی اسکن لازم نیست، دوباره ام آر آی باید بشه. خیلی وقتا باز یه نفر نمیتونه تشخیص بده، میاریم تو کمیسیون پزشکی همه ببینن، نظر بدن، اصلا ببینن چه جوریه. اینه که بله، از کیس ساده که فقط تو سونوگرافی تشخیص قطعی داده میشه و تمام، ممکنه مثلا ما یکی دو بار دیگه سونوگرافی فقط انجام بدیم ببینیم که واقعا رشد داره نداره، تغییراتی داره توی رفتارش یا نه، تا به هر حال ممکنه که یه درصدی هم به هر حال موارد بدخیم باشه که اونم معمولا تشخیص، معمولا خوشبختانه تو تصویر برداری خب ما ذهنمون خیلی میره بالا به سمت حالا این ور تیف یا
یعنی خوشخیم بودن یا بدخیم بودنش از تصویر برداری معلوم میشه
معمولا. بله خوشبختانه.
چه نیاز به نمونه برداری ایجاد
میشه؟ نمونه برداری حتی تو موارد خوشخیم به خصوص، چون اینا ریسک خونریزی دارن، یه خورده خطرناکه. اغلب ما همیشه حالا میگیم تقریبا اصطلاح میگیم almost always همیشه تقریبا توده های خوشخیم ما تو تصویر برداری دیگه میتونیم بگیم، حالا ممکنه که دو تا تصویر برداری پشت سر هم یا ام آر آی سی تی اسکن اینا رو بذاریم کنار هم، در موارد نادری هستش که واقعا نیازه. توی بعضی موارد بله میتونیم نمونه بگیریم، توی بعضی موارد چون ریسک خونریزی وجود داره باید کامل برداشته بشه، بره دست. عمل بشه، برداشته بشه،
بدن ساده نشه،
بله بدن پاتولوژی همونو درسته، بدن پاتولوژی و حالا تشخیص خطی یا پاتولوژی بده.
درسته. عضو کبد رو نمیشه حذف کرد از بدن، یعنی برداشت
کبد کنیم. بله یکی از واقعا مهمترین ارگانهای بدن هست که در واقع اعمال و وظایف متعدد متنوع حیاتی و خیلی پیچیده ای رو داره، یعنی اگر بله قابل هضم نیست واقعا، ولی خوشبختانه درسته یکی دونه است ولی میتونه خودش رو ترمیم کنه، یعنی اگر یه قسمتش به حال جراحی بشه از بین بره، ما حتی پیوند کبد داریم دیگه، ممکنه که یه قسمتی از کبد اصلا بریده بشه، یه لوبش دو تا لوب داره، یه لوبش برای پیوند لوب دیگه میمونه، میتونه جبران کنه، معمولا بزرگ میشه جبران اون لوب دوم را، بله میتونه بکنه، حالا درسته دو تا نیست مثل کلیه ولی خوشبختانه اون یکیش میتونه جبران بکنه. بله.
یه سوالی پرسیدن، 3094 سامانه پیمکی ماست، از طریق این سامانه سوال کردن، گفتن که درسته که میگن با 5% کبد هم میشه زندگی کرد؟
حالا 5% اغراق، بله ولی میگم دو قسمت داره، راست و چپ، راستش خب بزرگتره لوب راست، چپش کوچکتره، معمولا با یه لوب به اصطلاح یعنی با تقریبا بگیم 50% که اگر اون هم واقعا عملکرد کافی داشته باشه، ما معمولا مثلا مواردی که حالا حالا چیزی که شایعه حالا توی موارد پیوند کبده دیگه، اگر کسی کاندید پیوند دهنده باشه یه تصویر برداری های آزمایشاتی باید انجام بده که اون ساختار همون باقی مونده کبدش چه جوریه، واقعا میتونه اون نصفه جبران بکنه یا نه.
درسته.
آره معمولا افراد جوان مشکل خاصی نداشته
باشن. یه سوال خیلی جالب پرسیدن آقای امین، گفتن که آیا آدم میتونه یه بخشی از کبدش رو اهدا کنه؟
بله بله همین هستش، اگر گروه خونیش به هر حال بخونه به گیرنده، یه آزمایشات اولیه مقدماتی هستش که انجام میشه. بله ما خیلی وقتا پیوند کبد هایی داریم که باید تو صفای طولانی باشن، طول میکشه، اقوام درجه اول میگن که ما میخواییم اهدا کنیم به عنوان اهدا کننده.
بعد این کسی که اهدا میکنه کبد خودش دچار مشکل نمیشه،
جبران میشه یه ذره اولش، بله به هر حال ممکنه که باید مراقبت های خاصی باید انجام بشه ولی معمولا جبران میشه.
آقای دکتر یه سوالی که پیش میاد اینه که چی باعث ایجاد این کیستا و توده های حالا یا خوشخیم یا بدخیم توی کبد میشه؟ آیا مثلا رفتار خاصی از فرد باعث میشه یا ژنتیکی هست یا خوردن یه چیزایی یا استایل زندگی مدل زندگی باعث این اتفاق میشه؟
درسته، همونطور که گفتیم طیفش وسیعه، بعضیاش کیستایی هستن که مادرزادی از بچگی بوده، خب الان مثلا تو سن 30-40 سالگی اتفاقی توی سونوگرافی
از بچگی، یعنی از وقتی به دنیا اومده بلد. یا
همون از وقتی که دنیا اومده بوده که کیسه بزرگ شده، کبد بزرگ شده، کیسه هم باهاش بزرگ شده، کار خاصی هم نمیخواد. بعضیاش کیستای انگلیه، یعنی انگل تولید کیست میکنه که حالا بیشتر تو جایی که مثلا نواحی شمال، جایی که نزدیک برکه، رودخونه، اینجور جا هستن،
یعنی مواد غذایی که خورده میشه،
غذای آلوده، حالا تحت عنوان کیست هیداتید مثلا ما میگیم، شاید این کیست انگلی هستش که داخل کبد هست. خب این عاملش خب انگله که وارد به اصطلاح کبد شده. بعض وقتا ممکنه که کلافه های عروقی باشه، بهش میگیم هماجیوم، اینا معمولا ژنتیکیه، اونم همینطور ممکنه که از همون اول بچگی وجود داشته باشه. بعضیاش به خاطر مصرف قرص‌های هورمونی ضد بارداری، استروژن، پروژسترون، حتی هورمون‌های مردانگی، تستوسترون، آندروژن، اینا ممکنه باشه، هورمونی باشه، عوارض دارو باشه که اغلب اینها وجود داره ولی اون دارو باعث تشدیدش، بزرگ شدنش، علامت دار شدنش میشن. بعضیش خب متاسفانه بدخیمه، اینا هم ژنتیک موثره، هم محیط موثره، فاکتورهای بله خطر مثل
چقدر استرس و شرایط روانی میتونه موثر باشه؟
استرس و هر چیزی به حال روی هر جسم و ارگانی به حال اثر سو را میذاره معمولا، حالا ممکنه که باعث ایجادش نشه ولی ممکنه باعث تشدیدش به هر حال بشه.
بله. آقای دکتر نمازی با ما هستن، شنونده های عزیز، فوق تخصص گوارش و کبد و پاسخگوی سوالات شما در مورد توده های خوشخیم و بدخیم کبدی. اگر در مورد این موضوع سوالی دارید تا حوالی ساعت 9 فرصت دارید، البته خیلی زودتر سوالاتتون رو لطفا بفرستید که فرصت بشه سوالات پرسیده بشه. 3094 سامانه پیامکی ماست و اگر هم خواستید در فضای مجازی سوالات خودتون رو بپرسید، صفحه اینستاگرام ما به نشانی کافه اندرلاین سلامت اندرلاین 94 در اختیار شماست. این رمزینه که روی تصویر هست هم اگر اسکن کنید راحت تر میتونید وارد صفحه بشید. اگه میخوای زندگی با کیفیت تری داشته باشی، شنبه تا چهارشنبه 8 تا حوالی 9 صبح در این کافه به روی تو بازه. شماره های کافه سلامت اینه: 22 65 24 65 22 65 24 66. ما پیامک هم داریم، 3094 کافه سلامت. شنونده به 3094 پرمک فرستادن آقای دکتر نمازی، گفتن که خانمی 41 ساله هستم و یک پولیپ 6 سانتی در کبدم دارم که در عرض 6 ماه 1 سانت رشد کرده. این رشد آیا سرعت زیاد محسوب میشه یا خیر و باید چیکار کنم؟ علتش چی میتونه باشه؟
بله احتمالا منظورشون از پولیپ کیسه صفرا بوده. کیسه صفرا خب تو دل کبد هست. معمولا اگر حالا لحظه به اصطلاح لفظ پولیپ رو ما به کار میبریم، پولیپ کیسه صفرا است اگر معمول کبد باشه. پولیپ اگر به تنهایی بالای 10 میلیمتر باشه ترجیح داده میشه که عمل بشه. پولیپ اگر همراه با سنگ باشه بهتر عمل بشه. رشد پولیپ اگر از حدی بالاتر باشه که ایشون هم بالا بوده و به خصوص بالای 1 سانت هست، چون دیده شده که ریسک تبدیل به بدخیمی توی اینها وجود داره، پولیپایی که دارن بزرگ میشن رشدشون زیاده و حتی رشدی شاید نداشته باشه ولی سایزش بزرگتر از 1 سانت هست، اینا رو ترجیحاً بهتر هستش که عمل بشه.
عملش خیلی پرخطره.
عملش مثل سنگ کیسه صفراست، یعنی در وادار کیسه صفراست معمولا. توی مواردی بله، ما قبل از اینکه عمل انجام بشه ما یه سی تی اسکن درخواست میکنیم. اگر توی سی تی اسکن دیده بشه که یه خورده دیواره به خصوص کیسه صفرا زیر اون پولیپ زخیم هست، یه خورده اون وسعت عمل جراحی یه خورده بیشتر میشه.
دوره نقاهتش چجوریه؟ طولانی؟
نه خیلی وقتا با لاپاراسکوپی اغلب انجام میشه. تو موارد نادری که یه خورده به اصطلاح عمقی باشه، چون ممکنه که علاوه بر کیسه صفرا یه محیطی از اطراف کیسه صفرا و بافت کبد هم باید برداشته بشه، ممکنه که عمل باز هم باشه، ولی اغلب با همون لاپاراسکوپی و برداشتن کیسه صفرا مشکل حل میشه.
خب آقای رضا از ارومیه گفتن که وقتی در تصویر برداری یک توده در کبد دیده می شود، آیا امارای کبد با کنتراست می تواند خوشخیم یا بد بودن آن را مشخص کند یا برای تشخیص قطعی باید بیوپسی انجام بشود؟ همون نمونه برداری.
بله، خوشبختانه اغلب با تصویر برداری به صورت با ماده حاجب یا همون اصطلاحاً رنگی که ما میگیم، حالا یا سی تی اسکن یا امارای یا هر دو با هم، معمولا اغلب تشخیص تصویر برداری و با دیدن حالا هم همکارای رادیولوژیست کمک میکنن که جزئیاتش رو اغلب قابل تشخیص هست. در مواردی که ما واقعا ممکنه که نتونیم بگیم بالای 90% تشخیص چی هست، شک و شبهه ای باشه، تو این موارد یه تصویر برداری دوم، حالا امارا یا سی تی اسکن اضافه میشه. در موارد باقی مانده که ممکنه که باز هم تشخیص قطعی نباشد، اون موقع ممکنه که نیاز به نمونه برداری بشه، ممکنه که اصلا خود نمونه برداری خطرناک باشه، خونریزی بده، اصلا کلن بره عمل بشه مریض. بستگی داره که وضعیت خود بیمار، شرایط اون توده، تصویر برداری چجوری باشه، ولی اغلب جای نگرانی نیست، با همون تصویر برداری تشخیص داده میشه.
چه افرادی بیشتر در معرض این توده های بدخیم هستن آقای دکتر؟ مثلا کسایی که هپاتیت دارن، کبد چرب، مخصوصا که خیلی ها این روزا کبد چرب دارن، یا مثلا چربی خونشون بالاست، اینا میتونه مؤثر باشه؟
درست. خیلی سوال خوبی فرمودید. اغلب ما نگرانی های ما در مورد توده های کبدی در مورد بیمارانی هستش که یه بیماری زمینه کبدی هم دارن، حالا به خصوص هپاتیت بی مزمن، هپاتیت سی مزمن، کبد چرب طول کشیده، و یا از همه بدتر اگر مریض سیروز شده باشه. توی مواردی که مریض سیروز شده، یعنی نارسایی کبد دیگه اتفاق افتاده و کبد دیگه بافتش قابل جبران نیست، قابل برگشت نیست و نارسایی اتفاق افتاده، حالا به خاطر اون هپاتیت بی طول کشیده، هپاتیت سی طول کشیده، کبد چرب مزمن طول کشیده درمان نشده، توی این موارد ما بیشتر نگران هستیم. حتی اگر هیچ توده‌ای وجود نداشته باشه توی ابتدای تشخیص، توصیه میشه هر 6 ماه یه سونوگرافی و یه آزمایش مخصوصی انجام بشه تا خدا نکرده اگر که بدخیمی اتفاق افتاد توی این بافت کبد به هر حال بیمار، همون اوایل تشخیص داده بشه و کار به هر حال جراحی و حالا کارهای پیچیده تر نرسه.
کدوم توده های کبدی آقای دکتر نمازی نیاز ندارن که اصلا کاری براشون انجام بدیم و باید همطوری دست نزنیم و بذاریم باشن زندگی خودشون بکنن؟
این هم خیلی سوال خوب و شایعه، چون اغلب مراجعه کنندگان ما جز همین دسته هستن. یعنی حالا اولیش که کیست های ساده مثل کیست کلیه، کیست کبد هم خوب داریم. کیست های کبد ساده
که بزرگ نمیشن،
ظاهرش توی تصویر برداری به بدخیمی نمیخوره، فقط یه دیواره نازک ساده دارن، نامنظم نیستن، روش نمی کنن، اینا نیازی به کار اضافه نیستش. معمولا ما دو سه جلسه فقط یه بررسی های کوتاه مدت، نه بلند مدت.
اینا هم نیاز هر 6 ماه یک بار بررسی کنن یا نه؟
دو سه جلسه فقط، مثلا یک سال یک سال نیم دیگه میگیم اگر روشش ثابت بود و روشی نداشت
دیگه
نیازی به طولانی مدت نیست. یکی از تودایی که خیلی شایعه و مراجعه میکنن، به خصوص توی خانم ها، به خصوص توی خانم های جوان مراجعه میکنن، یک کلافه های عروقی به اسم هیمانژیوم. هیمانژیوم خوشبختانه مثل یه خال پوستی خوشخیمه، اغلب نیاز به اقدام درمانی نیستش.
توی سونوگرافی مشخص
میشه، توی سونوگرافی اغلب مشخص میشه. تو مواردی که حالا باز گفتم اگر که تشخیص قطعی نباشه توسط رادیولوژیست، ممکنه که یه سی تی اسکن یا امارای اضافه بشه به سونوگرافی، ولی در کل اگر هیمانژیوم قطعی باشد جایی هیچ نگرانی نیستش. ما یکی دو بار سونوگرافی توی مدت حالا 3 ماه 6 ماه بررسی میکنیم. اگر که رشدی نداشته باشه، اگر رشدش آهسته باشه، تقریبا ما با هیمانژیوم کار خاصی نداریم، مگر اینکه خیلی بزرگ بشه، علامت دار بشه، درد بده، خونریزی بکنه. توی موارد هستش که ما توصیه میکنیم که یه اقدام درمانی انجام بشه.
بله، 3094 شماره پیامک ماست، میتونید با ما در ارتباط باشید، در مورد توده های خوشخیم و بدخیم کبدی سوالات خودتون رو بپرسید. آقای دکتر نمازی همراه ما هستند، ایشون فوق تخصص گوارش و کبد هستند. شنونده گفتن که من حدوداً 70 سالمه و سیروز کبدی دارم، آیا حتما سیروز کبدی به بدخیمی منجر میشه؟
حتما که نه. اگر سیروز کبدی در واقع خب مراحل مختلفی داره، خفیف، متوسط، شدید هست. اگر هر 6 ماه منظم طبق حالا پروتکل های علمی که به هر حال توصیه میکنن تحت نظر باشند، اغلب اتفاقی نمیفته. اگر بیماری زمینه که واسه به هر حال سیروزشون شده درمان بشه، فاکتورهای خطری که واسه پیشرفت اون مرحله سیروز کبدی میشه رعایت بشه، تحت نظر باشن و در واقع داروهای خاصی که حالا ما خودمون میدیم مراجعه بکنن، مرتب داروها رو رها نکنن. اگر به این صورت باشه معمولا نه، اینجور که حتما واقعا بدخیم بشه نیست، ولی چون ریسکش نسبت به کبد عادی، کبد سالم بیشتر هست، این نگرانی وجود داره که تحت نظر باشن حتما.
درسته. 3094 خانم زیبا یک پیام فرستادن، گفتن که این جوش‌های ریزی که روی بدن میزنه آیا میتونه نشان دهنده مشکلی در عملکرد کبد باشه؟ البته این یه دیده، یه باور عامیانه هستش بلده. که میگن اگر روی بدن زیاد جوش میزنه کبد دچار مشکل هست.
خیلی نمونه مراجعه کننده داریم، به مراجعه کننده سرپایی که داریم اغلب بله زایات پوستی دارن که حالا یا مراجعه میکنن به متخصص پوست به مراجعه میدن یا که خودشون مستقیم مراجعه میکنن. معمولا زایات پوستی به خصوص توی بیماری کبدی نشانی از بیماری کبدی نیستش، مگر اینکه واقعا خیلی پیشرفته شده باشه. تو مرحله خیلی پیشرفته اونم زایاتی هستن که تیپیک و مشخصه که مربوط به کبد هست، حالا اون خال و بعضی چیزایی که حالا روی پوستشون میبینن، ما برای فقط اطمینان دهی بهشون بدیم اصرار هم میکنن که یه بررسی کبد بشن، یه سونوگرافی و آزمایش کبد بهشون میدیم که خیالشون راحت بشه، ولی اغلب نه چیز خاصی نیست و به هر حال مربوط به کبد اغلب نیستش.
یه آقای 68 ساله پیام فرستادن، گفتن که در مورد بدبو شدن ادرار و مدفوع یه توضیح بدین که از 5 ماه قبل شروع شده برای من.
خود بدبو شدن نه، ولی تغییر رنگ برای تو بیماری کبدی ممکنه وجود داشته باشه، تغییر رنگ ادرار. معمولا توی بیماری کبدی، به خصوص بیماری کبدی که واسه انسداد در مسیر مجاری صفراوی بشه، صفرا نتونه تخلیه بشه توی سیستم گوارشی، تغییر خیلی مشخصی که ما داریم در واقع ادرار پر رنگ میشه، مدفوع کم رنگ میشه. تنها چیزی که هستش اینه، حالا بقیه موارد معمولا مربوط به کبد خیلی نیست و ارتباطی نداره.
بله. 3094 آقای احسان 39 ساله گفتن که بدنم زرد شده، آزمایش دادم سی تی اسکن هم رفتم، هنوز جواب نیومده. شبا به شدت خارش بدن دارم بدون هیچ دونه‌ای روی پوستم. دکتر گفته باید جواب آزمایش بیاد تا به دارو بدم. حالا ایشون احتمالا نگرانن که دیر نمیشه.
بله. علل خارش خب خیلی خیلی متنوع، معمولا همکارای پوست به هر حال مدیریت میکنن. در